بسم الله الرحمن الرحیم. مقدماتی برای فقه روابط اجتماعی یا فقه روابط میان فردی تا الان بیان کردیم. یک چند موضوع دیگه هم در مقدمات اشاره بکنیم تا وارد متن مباحث بشیم. مقدمه و مطلب دیگری که حالا پنجمه ششمه طبقی اینه که پیاده شده در این سایت اومده، چهار تا به حال شده، این میشه پنجم اگر اینجوری که حالا تقریر کردند و نوشتن. مطلب دیگر یا پنجمین مطلب در مقدمات فقه روابط اجتماعی این است که رابطه عرض شود که یک مفهوم جنسی عامی است که در ذیل اون انواع روابط قرار میگیره و عرض شود که اون چه که در این مباحث محل کلام هست همون رابطه انسانی است در مقابل رابطه‌ای که انسان در اون سه نوع رابطه دیگر براش متصوره، که یکی رابطه با خیشتن، دیگری رابطه با مبادی غیبی و خداوند و مبادی غیبی هست و یکی هم رابطه با طبیعت. این چهار نوع رابطه است که در ذیل اون رابطه انسان با غیر خود متصوره. رابطه انسان با غیر خود از شبد که حالا بخوایم جامع بگیم اینطور میشه: ارتباط انسان با غیر، یکی ارتباط فیزیکی است که این حالا محل بحث ما نیست، ارتباطی که جسم و بدن انسان با موجودات دیگه برقرار میکنه، اون که صرف فیزیکی است، اون بحث نیست. اما رابطه وقتی بیاد، رابطه روانشناختی و در واقع روحی و اینجوری بشه، این محل بحثمونه. این یک. وقت این رابطه ای که نوع دوم هست به حداقل به چهار نوع اساسی تقسیم شده، که یکی رابطه با خود هست، ارتباطی که انسان با خود برقرار میکنه، این یکیه. یکی هم رابطه ایست که با عالم غیب و ماورای طبیعی داره، که با خداوند و مبادی غیبی انسان ارتباط میتونه برقرار بکنه. این دو. سوم هم رابطه انسان با طبیعت، که اونم در جای خودش محفوظ، و چهارم همین رابطه انسانی. بنابراین اگر بخوایم تقسیم بکنیم رابطه انسان را با غیر خود و هر فردی با غیر خودش، این رابطه یا فیزیکی و جسمیه یا رابطه روحی و درونی است. این نوع دوم هم به رابطه با مبادی غیبی یک و با عرض شود که خیشتن دو و با طبیعت سه، و اونی که اینجا منظوره رابطه با انسانهای دیگر تقسیم میشه. این هم حالا از اون تقسیمات روشنی است که گفته شده و تفاوتی هم بین این تقسیمات، این چهار نوع رابطه هست که نمیخوام حالا به اونها بپردازیم. اونی که اینجا محل بحث و سخنه همین نوع چهارمه که میخواد محل بحث قرار بگیره. حالا این نوع چهارم که رابطه با دیگر انسان هاست، دو نوع بحث داره. یک بحث توصیفی و هستی شناسی، یک بحث هم هنجاری و تجویزی. اون رابطه یک فرد با انسان های دیگر، این از دو منظر میتواند محل بحث قرار بگیره. یکی منظر این که این رابطه چیست، عواملش چیه، موانعش چیه، نمیدونم چه تأثیراتی داره، این یک نگاهه که نگاه تحلیل توصیفه چیه این رابطه و عوامل و موانعش و تأثیراتش و شعاعش و امواجش و اینها چیه. این بحث تحلیلی و توصیفی و هستی شناختی این رابطه انسانی است. این تحلیل توصیفی، تحلیل این رابطه هم منظر فلسفی داره که اصلا این ویژگی برقراری ارتباط انسان با دیگران، این آیا فصل ممیز انسان، جزء اوصاف عوارض چیه، یه بحث‌های فلسفی داره از همون بحثی که شروع شده که انسان مدنی و به طبع است. اصلا مدنی به طبع یا اجتماعی بود، مبناش اجتماعی بودنه، اجتماعی بودن هم مبناش همین رابطه، برقراری رابطه است، ارسال و دریافت پیامی است که بین آدم‌ها برقرار میشه. این رابطه یعنی این فرستادن سیگنال و دریافت سیگنال از لحاظ روحی و اینها در مباحث علمی و عاطفی و امثال اینها. این رابطه انسانی یعنی این در فلسفه از یک منظری محل بحث قرار میگیره. همین رابطه میاد در روانشناسی از یک منظر دیگری محل بحث قرار میگیره که از شبت که به طور ویژه در بحث روابط میان فردی به همین تعبیر یا بین فردی در روانشناسی محل بحث قرار گرفته. همین مسئله ارسال و دریافت پیام به عنوان یک رابطه انسانی و فرد با دیگران میاد در جامعه شناسی از منظر اجتماعی کلان محل بحث قرار میگیره و همین مسئله با یک تمرکز بیشتر میاد مثلا در علم ارتباطات مورد توجه قرار میگیره و در غیر از اینها هم از علوم انسانی دیگر هم باز به این مسئله توجه میشه. عرضم اینه که در اون روی کرده اول شناسایی تحلیلی و توصیفی و غیر هنجاری، مقوله ارتباطات اجتماعی، ارتباطات میان فردی یک مقوله است که مثل نخ تثبیت و علوم انسانی و اجتماعی و فلسفی حضور داره. یعنی از یه نگاه فلسفه راجع به اون حرف داره، از یه منظر روانشناسی راجع به اون حرف داره، از یه منظر جامعه شناسی راجع به اون حرف داره، از یک منظر علوم ارتباطات پیرامون اون بحث داره و همینطور از مناظر مختلف این در مدیریت، در تقریبا در همه علوم انسانی شما، اقتصاد، سیاست، در همه اونها این رابطه اجتماعی به معنای عامش که اون هفته قبل گفتیم معنای عام داره، معنای خاص داره، اینکه انسان در جهان خود تنها زیست نداره، زیست تنهایی نداره بشر، بلکه یه زیست در متن پیوندهای با دیگران تجربه میکنه. این دو تا زیسته، یک زیست انفرادی مطلق که قابل تصوره، انسان دارای زیست فردی بریده نیست. مثلا زیست، حیات و دنیای انسان دنیایی است که در پیوند با دیگران معنی پیدا میکنه و قرار داره. خب این پیوند که ارتباطه و اتصال فرافیزیکی، فرامادی، این یکی از مقومات انسانه. حالا در چه حدی از مقومات انسانه اونجای بحث داره. این پیوند، این اتصال، این داد و ستد فرافیزیکی که من الان دارم میگم از حرف من و حرکات من و همه اینها داره پیام میره و پیام یه بازخوردی گرفته میشه، هم ارسال پیام میشه هم فیدبکی گرفته میشه، این یعنی ارتباط انسانی. این ارتباط که اینقدر نقش مهم در حیات و زندگی انسان داره، از در روی کرده اول میاد در انواع علومی که علوم در واقع توصیفی است، علوم غیر تجویزی است، محل بحث قرار میگیره. به دلیل دائره وسیع اون در علوم مختلف مورد بحث قرار میگیره از منظرهای مختلف. شد کمتر علمی از علوم انسانی اجتماعی باشه که به شکلی به این ارتباط اجتماعی نپردازه، توجه نکنه. منتها منظرهای این علوم البته مختلفه، منظرهای این علوم در باب این تحلیل این روابط انسانی متفاوته و هر کدام به زاویه‌ای و گوشه‌ای از اون میپردازه. و در علم ارتباطات که متأخراً شکل گرفته، چون اونی که در روند شکل‌گیری علوم ما در هم قبل از غرب و هم بعد داشتیم، مثلا جامعه شناسی، روان شناسی، اینا چیزای علوم پایه‌ای است که وجود داشته، ولی آرام آرام بر اساس اونها علم‌های در واقع جمع‌تر و مبتنی بر اونها و کاربردی‌تر شکل گرفته که یکیش هم ارتباطاته، که در علم ارتباطات اون وقت این مباحث مقدار شفاف‌تر هم میشه. ولذا حالا این یک منظر. پس این رابطه انسانی که یکی از اون چهار نوع رابطه بود، از منظر تحلیل و توصیف و هستی شناسی محل بحث قرار میگیره در علوم و دانش‌های مختلف. از فلسفه بگیرید بیایید تا برید تا جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، مدیریت، تا علم ارتباطات. حالا در علم ارتباطات یه مقداری این مسئله شفافتر و جمع و جورتر و واضحتر میشه. این یک رویکرد تحلیلی توصیفیه. حالا این رابطه انسانی و میان فردی که بین آحاد انسانها برقرار میشود، این یک نوعی دوم و روی کرده دومی هم از مباحث داره که روی کرده هنجاری و تجویزیه. یعنی میگه که این ارتباطات آدم ها با یک دیگر چگونه باید باشه، هدفش چیه، از شبت که چه اصولی داره، چه روش هایی داره، چه قواعدی داره. این دیگه میاد میرسه به طرف، میره به طرف تجویزها، دستورالعمل‌ها و راهنمایی برای اینکه این ارتباط یه سامانه درستی داشته باشه. این دیگه میشه حکمت عملی مربوط به ارتباطات یا دانش‌های تجویزی و هنجاری و هدایتگر این ارتباطات. اینجا اون وقت جای در حقیقت اخلاق و فقه و اینا اینجاست که میگه این ارتباط باید این هدف را دنبال بکنه، این ارتباط باید با این اصول سامان پیدا بکنه، یا این راه‌ها و روش‌ها و حدود و ضوابط برای این ارتباط اجتماعی و میان فردی وجود باید رعایت بشه. اینم نوع دیگری نگاه به اینجاست. اینجا نگاه نمیگه که تحلیل نمیکنه، به توصیف و توصیف نمیکنه، به تجویز میرسه. یه وقتی میاد الان شما برید اصلا سرچ بکنید یا برید منابع رو ببینید یا مقالات و مجلات رو ببینید، اینقدر مقاله وجود داره در این که مثلا این عامل روی ارتباط مثلا این دانشجوها با یکدیگه چه اثری داره، این عامل در این شهر روی ارتباط آدم‌ها با یکدیگه چه اثری داره، یا ارتباط این آدم‌ها در این قاره از عالم با اون قاره از عالم ارتباطات انسانیشون چه تفاوتی داره. انواع تحقیقات وجود داره تا از این خرد و ریزهای که روی کیس‌های موردی متمرکزه تا تحقیقاتی که میاد به نظریات کلان میپردازه. اینا همه داره تحلیل میکنه و توصیف میکنه و شناخت اون واقعیت براش وجود میاد. اما یک نگاه دیگر نگاه تجویزیه که باید اینجور باشه، باید اونجور باشه. این هم یه مسئله که مثل بسیاری از پدیده‌های دیگه، پدیده‌های انسانی، ما دو جور بحث علمی داریم، یه بحث تحلیلی توصیفی داریم، یه بحث هنجاری تجویزی داریم. اینا با هم فرق میکنه که اخلاق و فقه و اینا طبعا یا تعلیم و تربیت، یه بخشی از تعلیم و تربیت، اینا دیگه یک بُعد هنجاری دارن، میاد میگه اصولش اینه، ضوابطش اینا رعایت کن اینا رعایت نکن، باید و نبایدیه. اون نوع اول هستی هاست و توصیفات، این نوع دوم باید ها و نباید هاست. البته همینجا به این مطلب دیگرم با توجه کرد که این تجویز ها و توصیف ها از کجا پیدا میشه، تجویز ها و دستور ها و باید و نباید ها. اینم حالا باز در فلسفه اخلاق بحث شده که این باید و نباید ها آیا مبتنی بر حس ها هست یا نیست، که یه نگاه عدم ابتناع هست که خب سر از جاهای خیلی خطرناکی در میاره، یک نوع هم نگاه درست اینه که نه، باید ها و نباید ها مبتنی بر یک قواعد پایه هستی شناختیه که ما همینو طبعا قبول داریم، با حالا با یه تفصیلاتی که داره. و اون علوم هستی شناسی در بحث ارتباطات طبعا میتونه پایه برای این تجویزها بشه، منتها در نگاه کسی که شرع را و عالم غیب را قبول داره، اونی که پایه باید و نباید ها میشه فقط علم نیست، وحیم هست، هر دو مؤثره در اینکه چه با این روابط چگونه تنظیم بشه، در چه کادری حرکت بکنه و با چه اصولی برقرار بشه، این مؤثره. علم میتونه کمک بده، ولی اونی که معتقد وحیه میگه این در چارچوب وحی قرار میگیره. اخلاق منهای دین هم ما داریم که عقل چیزهایی میگه، هم عقل به طور مستقل در بحث روابط انسانی یک اصولی داره، دستورهایی داره، هم از قواعد علمی و علوم انسانی میشود ما به یک دستورهایی برسیم با یه مقدماتی که در جای خودش باید بحث بشه. ولی وقتی این نگاه دینی آمد با اون مقدماتی که ما به وحی و شعاع وحی قائلیم و دستورهای وحی قائلیم، اون وقت اون وحی هم روی این اثر داره و اصلا باید بیاد در چارچوب وحی قرار بگیره، حتی اونایی که از علم و اینها آمده، جز اون مسلمات عقلی که دیگه اون وحی هم اون را قبول داره بدون چون چرا. اینم یک بحثه. اون وقت اگر از این مسیری که عبور کردیم بیایم تا اینجا، معلوم میشه که از شبت که فقه در این روابط انسانی به دلیل اینکه فعالیت‌های اختیاری بشره و در کادر افعال اختیاری میگنجه، حتما فقه اونجا حرف داره یا لااقل میتواند حرف داشته باشه. چرا؟ برای اینکه فقه راجبه فعل مکلف بحث میکنه، حالا قیدم بزنیم اختیاری که خب ارتباطات بخش زیادیش هم اختیاریه به اون معنای عامی که گفتم، برقراری این ارتباط در بخش زیادی از اون اختیاریه و دقیقا این فعل اختیاری میاد تو چارچوب شرع قرار میگیره و فقه ما اون وقت پیرامون اون میتونه سخن بگه، اون وقت اصل و روش و قواعد و عوامل و موانعی که قابل تنظیمه، اینا همه میشه افعال اختیاری ما در این که چگونه روابطمون رو مدیریت بکنیم، مهندسی بکنیم، سامان بدیم. سامان دادن و مهندسی و مدیریت روابط خود با دیگران، این مقوله اختیاریه و فقه قشنگ میتونه راجع به اون سخن بگه. بخش زیادی از فقه هم اصلا همینه، یعنی وقتی میگی بیع و اجاره و نکاح و چی، اینا همه انواعی از روابط انسانیه دیگه، انواعی از روابط انسانی است که فقه اومده براش ابواب و کتاب ها تولید کرده. ما میگیم که یه سلسله اینا همینجور اومد جلو، این بحث هایی که این توی مقدمه ذکر کردیم، ما میگیم یک سلسله مباحثی در روابط میان فردی وجود داره که تو فقه موجود ما نیست. این همونی بود که گفتیم اون روابط عامی که میان انسان هاست، انسان ها به وصفی که انسانن یا به وصفی این که حالا متدینن مسلمانن، بدون تقید به هیچ قیدی یک اصول و قواعد و ضوابطی تو معاشرت اینها وجود داره که کم و بیش در اخلاق بهش پرداخته شده یا در علوم دیگه پرداخته شده. اینا همه جاش تو فقهه، یعنی فقه باید به اینها پاسخ بده و اصول و روش ها و نمیدونم اینهاشو بیان بکنه. اینم یک مطلب که بنابراین جایگاه روابط انسانی، اهمیت اون، علومی که به اون میپردازه تا میرسه به علم فقه که باید به این مقولم بپردازه، در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفت که باز جایگاه این دانش یا کتاب فقهی یا فقه روابط میان فردی و اجتماعی را بهتر آشنا بشیم و ضرورتش را لمس بکنیم. عرض شد که یک مطلب دیگری هم که با همین مطالب قبلی هم ارتباط داره، اینجا خوبه بیفزاییم در مقدمه، این است که وقتی که میخواد نظام ارتباطی در واقع ما به عبارت دیگه، حالا اینجوری عرض بکنم، دین وقتی میخواد راجع به ارتباط انسانی و روابط میان فردی سخن بگه، علل قاعده تو این ورود دین در حوزه این روابط میان فردی و اجتماعی، خود دین هم دو نوع بحث داره، یه بحث در حقیقت هستی شناختی داره، یه بحث باید و نباید داره. ما تو معارف قرآنی شاهد این هستیم که در ارتباط انسانی مثلا یه چیزایی بیان شده، لتعارفو، خیلی چیزایی که تحلیلیست از ارتباطات انسانی. خود دین با اون شکلی که ما در اسلام داریم، هم خود دین هم مثل اون بحث کلی یک نگاه هستی شناسی داره به روابط انسانی، این میشه معارف دین در باب روابط انسانی. خود دین، متون دینی ما، حالا وحی بگید، خود متون وحیانی و دینی ما در باب معارف، در باب روابط انسانی یه نگاه فلسفی و تحلیلی داره که این همون میشه فلسفه ارتباطات از منظر دین. معارفی که اسلام و در قرآن و روایات ما شاهدیم در باب همین ارتباطات انسانی، این یک روی کرده است که در دین به معارف چی داره. یه روی کردم روی کرده تجویزیه که ما در دین داریم که همین نگاه فقهی است. بنابراین ارتباطات انسانی، یک بار ما میایم اینجا یه بحث مفصلی شروع میکنیم، فلسفه ارتباطات انسانی از منظر اسلام مثل فلسفه تعلیم و تربیت، که این بیان این تحلیل ها و توصیف های دین در ارتباطات اجتماعی است. یک بارم هست که نه، میایم میگیم چه توصیه های اینجا اسلام داره، که ما الان در باب توصیه های فقهی اسلام در روابط انسانی داریم بحث میکنیم، و اگر بخوایم به اون نظام ارتباطات اسلامی برسیم باید اون بخش معارفی و توصیفیش هم رو توجه بکنیم، و این دوتا کنار هم که جمع بشه اون وقت به شکل اون نظام جامع ارتباطات انسانی در میاد. پس اینم دو بخش داره یا دو نگاه در اسلام هم نسبت به ارتباطات انسانی وجود داره، یه نگاه فلسفی کلامی توصیفیست، دوم نگاه در واقع فقهی و تجویزیست و دستوریست که در اسلام نسبت به ارتباطات انسانی وجود داره. حالا دیگه اون داستان مفصلی است که ما در خود درون معارف دین چه مقدار از این توصیفیات قرآن و روایات میتونیم به تجویز برسیم. چند بارم در طول این سالها یک نقبی به این مسئله زدیم، یک اشاره به این کردیم، گرچه نیاز به تکمیل داره. حالا ما معتقدیم که میشود با یه قواعدی، به همین دلیل هم میگفتیم آیات قرآن، آیات الاحکام به یک معنا 500 تا 600 تا 700 تا است که میگن دستور داره میده، ولی به یک معنا قرآن اصلا با یه تحلیلی از این قبیل همش نوعی فقه، نوعی دستوره، منتها دستورهای منتوی و مکبون و نهانه. اون حالا یه داستان دیگه داره که با اون نگاه و قرآن همش به یه معنا با یه نگاه همش فقهه. حتی اون آیات غیر احکامش هم مشتمل بر نوعی فقهه با یکی دو مقدمه که حالا در جای خودش، یعنی مرتبط با فقهه، مرتبط با احکامه. بله اون که اونم هست، اونم مبتنیست بر یک اصول بنیادی، بنابر اون رابطه باید و هست، اونم هست. مطمئن تا یه جایی ما میرسیم، یه جایی ممکن نتوانیم کشف بکنیم. اینم یک بحث دیگری که در مقدمات باید بهش توجه بشه. نکته دیگری هم که اینجا وجود داره اینه که ما الان این ارتباط انسانی که داریم در فقه نوپا و جدید یا کتاب جدید فقه روابط انسانی و اجتماعی بحث میکنیم، این رابطه دو جور میشه، این یه مقدمه دیگریست، دو جور میشه این رابطه را مورد توجه قرار داد. یک باره که ما این رابطه را به ماهیهیه، این علاقه میان افراد، به عنوان یک پدیده‌ای با قطع نظر از اینکه میخوایم از او بهره بگیریم برای یک هدفی مورد توجه قرار میدیم، یک باره که نه، این ارتباط را ابزاری قرار میدیم مثلا برای تربیت یا برای یک تحولی که میخوایم در یک فرد یا جامعه ایجاد بکنیم. این دو روی کرده. اونی که در فقه روابط اجتماعی ما اولا و به ذات منظورمون هست، اون اصول و قواعدی است که روابط انسانی رو تنظیم میکنه برای سعادت خودش و اون نگاه کلان سعادت جامعه، در همین حد. اما اگر یه قدم بریم جلو بگیم این ارتباط میخواد وسیله‌ای بشه برای تعلیم، برای تربیت، برای این دیگه، اون وقت اولا و به ذات در این فقه روابط اجتماعی قرار نمیگیره. پارسال اگر یادتون باشه یا سال قبل، ما یکی دو جلسه بحث داشتیم، یعنی در 15 جلسه بحث کردیم راجع به رفق و مدارا، و میگفتیم این رفق و مدارا قشنگ اینو تحلیل کردیم سال قبل، میگفتیم این رفق و مدارا یک باره که به عنوان یه رابطه مناسب اجتماعی مورد بحث قرار میگیره که خوب میان انسانها رفق و مدارا در اون چارچوب و با اون مشخصاتی که داره رعایت بشه، یک باره که میگفتیم رفق و مدارا رو معلم یا مربی به کار میگیره یا پدر و مادر به کار میگیرن برای اینکه بچه رو تربیت بکنن یا شاگرد رو پیش ببرن. این یک نگاه ثانوی است به رفق و مدارا. رفق و مدارا، احترام و تکریم، یک باره که به عنوان یک امر کلان اجتماعی و انسانی مورد بحث قرار میگیره، برای اینه که هدفش اینه که جامعه منسجم و مثلا سعادتمندی داشته باشه. تو اینم به شکلی تأثیر و تأثیر وجود داره ولی خیلی کلانه. اما یه وقتی هست که نه، این رابطه اومده استخدام میشه برای یک هدف ثانوی مشخص تری، یعنی برای اینکه این فرد این آموزش رو ببینه یا این تحول روحی درش پیدا بشه. اینجا میاد اولا و به ذات تغییر و تحول اون رو در نظر میگیره. این یه چیز ثانوی است. به اون معنای اول وقتی که ما این اصول و قواعد میبینیم میاد تو فقه، تو فقه روابط میان فردی. به معنای دوم میره تو فقه مثلا تعلیم و تربیت یا فقه سیاسی و جای دیگه. اینا البته در هم تنیدگی هایی هم دارن، ولی در این حال از منظر کلان قابل تفکیکه. البته ما در اون مباحثاتی که در همین خصوصی با دوستان داشتیم گفتیم ما وقتی که اینجا اصول روابط اجتماعی به همون معنای اول بحث میکنیم، ممکنه استطرادن بریم جلو اونجایی که این رابطه یک تأثیر خاصی در خانواده یا فضای مدیریت یا فضای تربیت داره اونم رو بررسی بکنیم. یعنی اون منظر دوم ممکنه اینجا بیاریم همراهی با اینجا، ولی در واقع اون دیگه میره تو فقه تعلیم و تربیت یا فقه خانواده یا فقه مدیریت. مطابق میگفتیم برای تسهیل بحث ما مثلا وقتی بحث رفق و مدارا یا اکرام یا محبت یا حسن زن و چیزایی از این قبیل رو که میاریم در روابط اجتماعی بحث میکنیم، اولا و به ذات از حسی که این رابطه انسانیست با تنظیم بشه در این مدار درست بحث میکنیم. ولی در این حال ممکنه بیایم تو شعاهای پایین‌تر هم همزمان در ادامه بحث به اونام بپردازیم، ولی جای این از هم تفکیک میشه، هر کدام در جای خودش قرار میگیره. اینم ممکنه اینا رو در جا به جا بحث میکنیم باید ببینیم نیست دیگه. بله بله ممکنه اینطور باشه و اینم تفکیکیست که در واقع ما این با منطقا قائل باشیم، متا در مقام بحث نه. ما الان مثلا محبت و نفرت رو که به عنوان یک اصل مهم در روابط اجتماعی بحث میکنیم، اولا و به ذات به عنوان یک اصل انسانی و اجتماعی بحث میکنیم، ولی ذیلش ممکنه بگیم بله همین محبت در یک محیط های خاصتری تأکید بیشتر شده، یا اومده در یه جاهایی یک هدف ویژه تربیتی یا مدیریتی رو دنبال میکنه، ابزاری است در دست مدیر یا مربی، اونم رو میگیم. اما اون مال جای دیگه است، مال فقه مدیریته یا فقه تعلیم و تربیته، ولی تا وقتی که به اینجا نرسیده فقه روابط اجتماعی است. اینم یک مسئله که در مقدمات بهش اشاره شد. عرض شود که حالا شاید یکی یا دو مقدمه دیگه هم باشه که انشالله فردا عرض میکنیم و بعد میریم وارد بحث میشیم. حالا اون اولین مبحث رو هنوزم نهایی من انتخاب نکردم، دو مبحث رو دوستان یه پرونده‌ای هم براش آماده کردن. یکی مبحث حب و بغض به عنوان یک تجلی از تعاملات انسانی، یکی هم اکرام و احترام در مقابلش هم تحقیر و اینهاست. یک چیز دیگه هم این دوتا یه مدار دوستان اونم پرونده آماده شد، پس اون زودتری هم به من بدید که ببینم هنوز انتخاب اینا انجام ندادن. یکی هم سوء حسن زن و سوء زنه. این سه تا مبحثیست که فعلا یه مقدار کارهای مقدماتی شده، حالا انتخاب بحثش و نوع بحثش دیگه از هفته آینده انشالله. سلام.